أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الله سبحانه وتعالى محمد حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا. خب اعياد گذشته و خصوصا میلاد با سعادت نبی گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو همچنین ولادت امام صادق علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. خب به لطف الهی دو بحث مربوط به فقه نظام رو بحث کردیم. امروز میخوام به یه مسئله دیگری و بحث دیگری به نام فقه المقاومه بپردازم که یکی از چالش‌های جدی انطباق شرع بر مباحث مبتلا به بین‌المللی است. امروز ما در بحث‌های فقه الاجتماع یه وقت با یه مسائلی مواجهیم که شاید از یه جهت فردی، از یه جهت جنبه اجتماعی دارد، مثل قمزنی که از یه جهت فردی، از یه جهت اجتماعی است. بعضی مباحث هست، مباحثی است که جنبه اجتماعی دارد اما اجتماعی داخلی، مثل مسئله حجاب در جامعه. حجاب در جامعه دیگه بحث فردی تنها نیست، یعنی فرد عمدتاً بعد اجتماعیش غلبه داره، ولی یک مسئله داخلی است در کشور خودمون مطرحه. اما بعضی مباحث هست که جنبه بین المللی دارد، یعنی اختصاصی به مباحث داخلی یا فردی نداره. یکی از اون بحث ها بحث فقه المقاومه هست، یعنی مقاومت و مبارزه با ظالم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله محمد مهدی آصفی که نماینده مقام اعظم رهبری در عراق عتبات بودن، یه رساله ای نوشته بودن در این باب با عنوان المبانی الفقه للمقاومه، یعنی یه تو پرانتز داره مقاومتون للحکومات الظالمه، با این عنوان و این بحث رو به تفصیل بیان کردن. فرمودن که ما با دو دیدگاه در باب مقاومت مواجهیم، یکی دیدگاه معاشرت ظالم، یعنی زندگی مسالمت آمیز با ظالم داشتن که معمولا از سوی بنی امیه و بنی العباس مطرح می شد و این نظریه تثبیت شد که در برابر حاکم ظالم باید اطاعت کرد و خروج حرام است. و حالا بعضیشون میگن که اگر حکم به معصیتی کرد نباید اطاعتش کرد، ولیکن اصل اطاعت از حاکم ولو حاکم ظالم واجب و لازم است، خروج هم حرام است. بعضی دیگهشون میگن که اگر کفر صریحی داشت باید باش مقابله کرد. انشاءالله فرصت شد بعضی دیدگاه رو خواهیم. نظریه دوم نظریه مقاومت هست که لزوم امر به معروف و نهی از منکر به مراتب مختلفش مطرحه و حرمت تعاون ظالم، این که نباید با ظالم همکاری کرد و باید با او مقابله کرد. این دو تا دیدگاهی است که خب مطرح بوده و مطرح الان هم هست. طبیعتاً اول بریم سراغ دیدگاه فقه مقاومت، ببینیم فقهای ما در این باب چی گفتن و بعد وارد ادله‌ای که مطرح کردن، بعد بریم سراغ دیدگاه فقه در واقع معاشرت و ظالم. ادله قرآنی و روایی به صراحت دلالت داره بر وجوب مقاومت در برابر حکام ظلمه‌ای که مفسد فی الارض. دقت کنید موضوع بحث کجاست. یه وقتا یه حاکمی است به زور حکومت رو به دست میگیره، یعنی مردم رضایتی در اون حکومت ندارن، حکومت زور شمشیر است، اما تلاش میکنه که عدالت رو برپا بکنه، تلاش میکنه که احکام شرعی رو مثلا پیاده کنه. فرض کنید اینجا در واقع اون حکومت زورش در واقع عادلانه نیست، اما اعمال دیگرش عادلانه است، یعنی حکومتش مشروعیت ندارد ولی میخواد احکام شرعی رو مثلا پیاده کنه. یه فرضه. این الان محل بحث ما نیست، اونم البته جای بحث داره. فقه المقاومه موضوعش اونجاییست که حاکمان ظالمی هن که مفسد فی الارض هن. این نه تنها حکومتشون مشروعیت ندارد، افعالشون هم مشروعیت ندارن. ببینیم در این باب فقهای ما چی میگن. مرحوم محقق نراقی، عاشق احمد نراقی، در کتاب مستند و شیعش میفرماید که تحرم و معونت و ظالمین فی ظلمه بل فی مطلق الحرام بسلاسه. میگه اگر کسی بخواهد اعانت کند ظالم رو در ظلمش بلکه در مطلق حرام، هر حرامی، این اعانه ظالم حرمت دارد. بعد تمشد میکند به این آیات شریفه، قال الله تبارک و تعالی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و همچنین این آیه دوم سوره مائده است، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. از این استدلال کمک میگیره برای اینکه اعانه ظالم جایز نیست. آیه دومی که تمسک میکنه آیه 113 سوره هود است، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. رکونی که اینجا حالا ازش تعبیر شده به حرمت، ولا ترکنوا، رکون حرام، یعنی المیل القلیل، یعنی نه تنها اعانه، یعنی اعانه به طریق اولا و اولویت، حتی اگه کسی یک تمایل اندکی به ظلمه پیدا بکنه، یک اطمینانی تمایلی ولو اندک به ظلمه پیدا بکند، این حرام است. فکیف بالاعانه. مرحوم عاشق محمد حسن نجفی در جواهر الکلام در جلد 23 صفحه 46 به بعد این مطلب رو عرض کنم خدمتتون بیان کرده، می فرماید ان نهی و ان اعانت الظالمین علا معنا ان المحرم اعانتهم علا مظالمهم و نحوها مما هو حرام فی نفسه. نهی شده از کمک کردن به ظالمین به این معنا که اعانه ظالم حرامه، اعانه ظالم بر ظلمهایی که انجام میده، کسی به خود کمک کنه به ظالم، این حرام است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله اش هم همین رو داره که معونت الظالمین فی ظلمه بل فی کل محرم حرام بلا اشکاله. و روایتی از پیغمبرم نقل میکنه که اگر کسی به ظالم اعانه کند و او یعلم انه ظالم، میداند این شخص ظالم است و اعانه ظالم بکند، فقط خرج من الاسلام. این روایت از نبی گرامی اسلام. بعد روایت دیگه رو هم نقل میکنه که در روز قیامت منادی ندا میداد این الظلمه این الظلمه و اعوان الظلمه. حتی اگر کسی مثلا در مثلا یک قلب و دواتی داده به ظالم در این حد اینا رو جمع میکنن و یجتمعون فی تابوت من حدید بعد میندازن اینا تو جهنم، به خاطر اینکه ظلم نکرده اعانه ظالم کرده. اما حالا بحثی هست که حضرت امام در تعیین الوسیله داره در جلد یک صفحه 490 هست که اگر یک کسی اعانه کنه ظالم رو در غیر حرام میفرماید فظائر و جواز و آزارن این حرمتی نداره، جایزه، البته تا زمانی که نداند که این کمک به ظالم هست. چون یه وقتا اینو قید زده، یه وقتا حتی کمک کردن به ظالم در امور غیر ظلم غیر حرام، نفس این کمک کردن او رو مثلا میگن این فلانی خلاصه جز منصوبین ظلمه است، خلاصه سیالشگری براش درست میکنه، اینم از این باب حرامه، چون هرچه دوربر ظالم شلوغتر باشه این از این باب اعانه به ظالم محسوب میشه، ولو در اون اعانه به ظالم از حیث ظلمش نباشد، ولی نفس این که همکاری میکنه با او در دفترش هست، در دیوانش هست، خواست موجب ازدیاد شوکتش میشه، قوتش میشه، این جایز نیست. اینم امام فرمودن، مگر اینکه حالا استثنان یه وقتی کسی از طرف حاکم اسلامی مأموریت داره که تو دستگاه ظالم باشد برای اینکه کمک کنه به محرومین و مثلا افراد مظلوم و اینا، از این با مثل علی ابن یقطین که امام بهش اجازه داد، و الا اگر اجازه امام معصوم نبود کار علی ابن یقطین هم شرعا جایز نبود، ولی خودش هم اعانه ظالم نکنه در ظلمشون یا ظلمی به کسی نداشته باشه. آیت الله خویی رضوان تعالی علیه در مصباح الفقاهه جلد دو صفحه 34ش میفرماید ما و حکم و معونت الظالمی و ما و حکم اعوان الظلمه و ما هو حکم اعانتهم فی غیر جهت الظلم من الامور السائغه. مثلا فرض کنید میخواد براش تجارتی انجام میده، ظالم به طرف میگه آقا برو برام یه خونه بخر، این که دیگه اعانه در ظلم نیست، اعانه به ظالم هست اما نه فی ظلمه، در یک کار مباح، اینا تکلیفشون چی؟ ایشون میفرماد اما معونت الظالمی فی ظلمه فظاهرا انها غیر جائزته بلا خلاف بین المسلمین قاطبتن بل بین عقلاء العالم. اعانه به ظالمی در ظلمشون میفرماید جایز نیست بلا خلاف بین المسلمین قاطع، این در واقع اجماع مسلمین هم هست، بلکه اصلا اجماع عقلا است، عقلای عالم این نظر رو دارن. بعد عرض کنم خدمت شما بل التزم جمع کثیر من الخاص و العام به حرمت الاعانه الا مطلق الحرام و حرمت مقدماتی. اینم خلاصه تقریبا بقیه فقها هم همین مطلب رو ذکر کردن. خب حالا سوال، مبنای این فتوا چیست؟ با چه مبنایی اعانه ظالم فی ظلمهی حرام؟ چند تا مبنای فقهی داره. یکی وجوب جهاد علیه طاغوت که هم قرآن بیان کرده هم عرض کنم خدمتتون سنت امر شده ایم به کفر به طاغوت، اینکه طاغوت رو انکارش کنیم. ببینید این خیلی نکته مهم نیست که ما متاسفانه بهش توجه نداریم. قرآن صریحاً نفی طاغوت کرده، نفی مشروعیت طاغوت کرده. یعنی اصلا طاغوت عبارت است از حکومتی که مشروعیت الهی ندارد. یه بحثی اخیراً مطرح شد که آیا مرجعیت و فقها ذیل حکومتن یا حکومت ذیل مرجعیت هست؟ یه بحثی اخیراً در فضای مجازی هم مطرح شد، یکی از آقایون حرفش این بود که مثلا وقتی حکومت اسلامی هست باید مرجعیت از حکومت، یعنی تابع حکومت اسلامی، حامی حکومت اسلامی باشه. یه جورایی مثلا مرجعیت ذیل حکومت اسلامی مشروعیت پیدا میکنه. حالا این تعبیر بنده است. یکی از آقایون دیگه جوابی دادن که اصلاً حکومت اسلامی به فتوای یک مجتهدی و مرجعی به نام امام خمینی مطرح شده. این اگر امام فتوا نمیداد به حکومت اسلامی، اصلا حکومت اسلامی مشروعیت نداشت. مشروعیت حکومت به فتوای مرجع. خوب دقت کنید. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا فرض کنید حالا امام فتوا داده، حالا الان یه مرجع اعلمی میاد فتوا میداد که اصلا حکومت اسلامی مثلا مشروع نیست، پس دیگه حکومت اسلامی معنا نداره تحقق پیدا کنه، چون ذیل مرجعیت به این معنا. اینجا دقت بفرمایید دوستان، قرآن حرفش این نیست. مثل اینی که کسی بگه که وجوب نماز به فتوای مرجعه، مرجع تقلید میگه واجب نماز بخونید، فتوا داده. حالا اگر یه وقت مرجع تقلید فتوا داد که نماز واجب نیست، دیگه نخونید. ببینید بعضی از احکام اسلام ضروری دینه، به فتوای مرجع نیست. وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، اینا فتوایی نیستن، اینا ضروریات دینن. بله، ذیل این مباحثی که ذکر کردم، ذیل این اعمال فروعاتی هست که اون فروعات به فتوای مرجعیت. اما اصل وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، وجوب جهاد، اینا مشروعیتشون به فتوای مرجع نیست. حالا اصل حکومت اسلامی، این اصلا مسئله فتوایی نیست. بله فروعاتی ما در حکومت اسلامی داریم که فخانجا فتوا میدن. مثلا فرض کنید آیا حکومت اسلامی که اجرای قوانین اسلام هست باید مثلا در رأسش یک فقیه جامع شرائط باشد از باب ولایت، یا در رأسش باید یک فقیه جامع شرائط باشد از باب حسبه، یا در رأسش باید یک فقیه جامع شرائط باشد از باب مثلا ضرورت عقلایی؟ من آقایون اختیاری. آیا وجوب دارد حاکم اسلامی فقیه باشد؟ یعنی حاکم تکلیفی داره یا حاکم وضعی ولایت رو هم دارد؟ اینجا اختیار. قرآن داره میفرماید طاغوت یعنی حکومتی که مشروعیت الهی ندارد، این طاغوته. در سوره نساء 60 میفرماید یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. حالا این شأن نزولش بماند، دعوای یهودی با منافقه که بعد یهودی رفت یک مسلمان رو با واسطه قرار داد چون رشوه نمیگرفت، چیز رفت سراغ یه یهودی که رشوه میگرفت منافقه. فرمود یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. این مطلب، این آیه شریفه رو امام صادق علیه السلام هم در روایت مقبولی عمر بن حنظله بهش تمثل کرده، این همین مطلب در از آمده حالا برسیم عرض میکنه. یعنی کسی همین قرآن رو اصلا لازم نیست مرجع تقلیدم باشه. چون ببینید وقتی میگید فتوا، فتوا یعنی حکمی که فرایند اجتهادیش رو طی بکند. یعنی تو کسی مجتهد نیست نمیتونه فتوا بده. مسئله طاغوت و کفر طاغوت یه مسئله ایست که لازم نیست کسی مجتهد باشه تا به این مطلب برسن. عوام الناس هم به قرآن مراجعه کنن، آیات قرآن رو بخونن، ترجمه آیات قرآن هم بخونن، مسئله طاغوت براش روشنه. توجه دارید؟ یعنی اون کسی که مشروعیت الهی نداره، شعار مقدس خداوند سوم در قرآن فرموده کفر به طاغوت داشته باشید. کفر به طاغوت یعنی چی؟ یعنی اعلان براءت از طاغوت، رفض طاغوت، جهد طاغوت، انکار طاغوت. خود همین آیات مختلفی که در این زمینه هست دوستان میتونن ببینن. مرحوم علامه طباطبایی هم توضیحاتی داده. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ببینید مقابل بندگی خدا، بندگی خدا یعنی چی؟ بندگی خدا یعنی چی؟ یعنی مثلا ما نماز من فقط بخونیم بنده خدایی؟ بندگی خدا یعنی احکام شرع رو عمل کردن، به تکلیف شرعی عمل کردن. حالا تکلیف شرعی یکی نماز خوندنه، یکی روزه گرفتنه، یکی جهاد کردنه، یکی امر بالمعروف نهی از منکر. و و و و خب مقابل عبادت الله طاغوته، طاغوت مقابل عبادت الله، وجدان و طاغوت. خب پس یعنی عبادت طاغوت نکنید، کفر طاغوت بکنید. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا در آیه 17 سوره زمر. یعنی همین رو کسی بر. خب حالا اگر این شد، تحقق احکام اجتماعی اسلام میشه عبادت الله، خلاف اینا میشه طاغوت. این فتوا نمیخواد، هر کسی که آیه قرآن بخونه اینو میفهمه. لذا این حرف غلطی که گفته بشود حکومت، لزوم تشکیل حکومت به فتوای مرجع تقلید است، پس حکومت زیر مرجعیت مثلا باید باشه. حالا الان من نمیخوام بگم که خب مثلا آیا مراجع باید زیر حکومت، چون اگر نپذیرفتیم که حکومت زیر مرجعیته پس مرجعیت زیر حکومته. اما مرجعیت ذیل حکومته معناش اینه که مثلا مرجعیت باید ذیل مثلا جامع مدرسین باشه، بعد مرجعیت ذیل مثلا فرض بکنید مرکز مدیریت حوزه علمی قم باشه. نه، وقتی میگن مرجعیت ذیل حکومت یعنی چی؟ این معناش اینه که مرجعیت حق ندارن اجتهاد کنن، حق ندارن فتوا بدن. نه، این هیچ کدوم نیست باب اجتهاد منصد بشه. نه، مرجعیت ذیل حکومت یعنی اگر حاکم اسلامی که ولی فقیه از حکم حکومتی داد، باید همه مراجع و مقلدینش رو تبعیت کنن. معنیش اینه. پس این حرف غلطه که بگیم مرجع حکومت ذیل مرجعیت است، چون مشروعیت حکومت به فتوا یک مرجعی به نام امام بوده است. توجه دارید؟ جالب این حرف این که بستگان امام هم میزدن. یعنی چطور مثلا فرض کنید یه فتوای مثلا مرجع تقلید که میگه مثلا اگر زن حائض در ایام استظهارش شک داره، عرض کنم که حیض حکم حیض بهش بده یا حکم استعاذه، مثلا بر اساس فتوای بعضی از مراجع اگر از 10 روز گذشت حکم استعاذه، اگر قبل از 10 روز خون قطع شد حکم حیض داده بشه بعد این فتواست. حالا یکی ممکن بگه نه، این به هر حال از هم بعد اگر حیض بود اعاده و قضا لازم نداره، اگر استعاذه بود اعاده و قضا لازم داره، یه مرجع دیگه این فتوا دیگری میده. یا مثلا در یک ماه میتوان دو عمره مفرد انجام داد یا انجام نداد در یک ماه؟ یکی ممکنه بگه بله میشه، یکی بگیم حکومت هم مثل فتوا اینطوریه، توجه دارید؟ یعنی فتوایی که حضرت امام در زمینهای مختلف داده، یک فتوا هم داده آقا حکومت اسلامی. اصل حکومت اسلامی فتوا نیست، ضروری دینه. حکومت اسلامی یعنی تحقق قوانین و احکام اسلام. حالا که در رأسش حاکم اسلامی است، حالا اون در رأسش که حاکم اسلامی است، آیا مشروعیت ولایتش کاملا الهی است؟ مردم نقش مقبولیت دارن یا مردم هم در مشروعیت زایی ولایت نقش دارن؟ آیا وجوب داره یا حکم ولایت هم داره یا حکم ولایت نداره فقط وجوب داره؟ از باب اسبازی هر چی، این دیگه اختلاف فروعاته که خیلی هاشون هم از این اختلاف ها ثمره عملی ندارن ها، نتیجه یکیست. ولی اصل حکومت اسلامی که اجرای احکام قوانین اسلامی ضروره دینه، مثل نماز خوندن مثل روزه گرفتنه. شما میگه نماز، وجوب نماز فتواست، وجوب روزه فتواست، که اینجا بگید وجوب اصل حکومت اسلامی یه فتواست، فروعاتش فتواست. چون نپذیری میشه طاغوت، مثلا اینجا بحث حرمت طاغوت فتواست، مثل حرمت شرب خمره، حرمت شرب خمر فتوا نیست. بله یه وقت تو بحث شرب خمر یه مثلا فرض کنید یا حرمت تصرف در مال غیر، این فتواست، این ضروری فتوایی نیست. اما یه وقت فروعاتی داره. خب حالا اگر یه کسی مثلا به زور انداختنش توی زمین غصبی، این اگر مجبور باشه وقت اذان شد نماز بخواند، مندوحی هم ندارد، بدیدی هم ندارد، یا نمازش درسته یا بعداً باید قضا اعاده کنه اگر از اون زمین اومد بیرون، میشه جز فروعات. ممکنه کسی بگه نه این که مندوحی نداره، خب همین نمازشو در این زمین غصبی بخواند و درست هم هست، توجه داری؟ این منهی عنه نیست، مشمول نهی از صلات فی دار الغصبی نمیشود، چون استرارن بوده، استرارش هم منشأ اختیاری نداشته. چون کسی با اختیار خودش میره، بعد استرارش منشأ اختیاری است. نه این استرار منشأ اختیاری هم نداشته و علاقه. ببین بعضی مباحث جزئیاتش فروعات هست، اونجا به فتوای مجتهده. این نکته. پس بنابراین آیه صریحاً میفهمد و جهاد کرد در برابر طاغوت. یا آیات دیگر داریم که در برابر ظالم حتی رکن نداشته باشید، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، حتی رکونش هم تمسکم النار داره. یعنی اگر کسی رکون، عرض کردم، یعنی محبت، مودت، رضا، میل، تمایل، نزدیکی، قرابت، یه وقتا میری اصلا همکارش میشی، نه حتی یه قرابتی، محبتی. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، فتمسکم النارو، یعنی نار اینو گرفتار آتش جهنم، یعنی رکون گرفتار آتش جهنم. اینم در واقع آیاتی که در این زمینه است. در احادیث هم وجوب جهاد علیه طغات، علیه ظلمه، اینا علیه طاغوت، اینا بکار رفته. مثلا در همین مقبوله عمر ابن حنظله عرض کردم، حضرت وقتی اون راوی سوال میکند که اگر یک کسی، یه دوتا از شیعیان با هم اختلاف داشتن، دعواشون شد سر ارث یا دین، تکلیف چیه؟ حضرت آیا مجاز هستن به طاغوت، به سلطان یا قاضی منظور سلطان مراجعه کنن؟ حضرت فرمود نه مراجعه به اینو طاغوت، مراجعه به طاغوته. و این آیه شریفی که قرائت شد هم حضرت تلاوت کرد بعد فرمود فإنی قد جعلت علیکم حاکما، یعنی یه بحث سلبی کرده امام صادق علیه السلام، یه بحث ایجابی. مراجعه به طاغوت حرام، خب الان چیکار کنیم؟ مراجعه به اونی که مشروعیت الهی دارد، یعنی فقیه جامع شرایط مراجعه کنیم. یا این کلام عرض کنم خدمت شما، امام حسین علیه السلام که از نبی گرامی اسلام نقل میکنه که ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من رعا منکم سلطانا جائرا مستحلا حرام الله ناکفا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعد فرمود که این و کسی که در واقع با اسم و عدوان و اینا داره تلاش کار میکنه، حضرت فرمود اگر فلم یغیر علیه به فعل ولا قولن کان حقا علی الله ان یدخله مدخلا، اگر یک کسی حتی به زبان در مقابل این شخص قرار نگیرد، این گرفتار آتش جهنم خواهد بود. این بله بله یه وقت یه سلطانی، یه حاکمی عادله، یه فعل ظالمانه انجام داده، خب در اون فعل طبیعتاً باید نه ببینید، باید به هر حال حکومت شما قابل تصور نیست، چون شما ببینید لحظه به لحظه در حکومت با مسائلی مواجه می شوید که حکم حکومتی می خواد. آیا کسی که فقیه جامع شرایط حق نیست می تونه حکم حکومتی صادر کنه؟ اشکانه، پس در واقع حکومت زیر نظر اونه، عملا میشه همین. الان بحث من دقت کنید، توضیح دادم ساختار حکومت بحث من نیست، یعنی مثلا فرض کنید بگیم قوه مقننه باشد، مجریه باشد، قضاییه باشد، بعد یا کسی به نام رهبری در رأس باشد، یا اصلا نه ولی فقیه، اصلا ولی فقیه همین قوه دستش باشه، معاون داشته باشه، مثلا یه معاون قضایی داشته باشه، یه معاون اجرایی داشته باشه، یه معاون مثلا فرض کنید قانونگذاری داشته باشه، برنامه‌ریز داشته باشه، ساختار توجه دارید. یا اینکه نه، یه نفر در رأس مجریه، توجه دارید، هر موقع ولی مقیده که احکام شهر رو پیاده کنه، هر موقع سوالی مواجه شد میره از اعلم العلماء میپرسه، هر موقع هم حکم حکومتی مثل حکم جهاد و امثال ذلک بود به ایشون میگه حکم بده. مثلا الان بحث بنده این نیست، نمیخوام بگم همه این فروض درسته یا غلطه، اون دیگه میشه بحث طلبگی. اونی که مفروغان ان است اینه که طاغوت باطله، طاغوت در مقابلش عبادت الله، یعنی اجرای احکام اسلام وجوده. حالا اجرای احکام اسلام، بخشی از این احکام ضروری دینن، بعضیشون به فتوای مرجع تقلیدن. پس بنابراین این ادله و مبانی نشون میده که اصلا فقه المقاومه بر اساس اصل مبارزه با طاغوت مبنا اینه. من در واقع اون چیزی که میخوام در این جلسه روش تأکید بکنم اون مسئله طاغوت هست. حتی اینو ما میتونیم به عنوان یه قاعده فقهی ازش یاد بکنیم، قاعده مقابله با طاغوت. مثل چطور میگیم قاعده لا ضرر و لا حرج، در واقع یه قاعده است از این آیات قرآن میشه استفاده. ولی خب در مقابل این فقه مقاومت که کاملا یه فقه اجتماعی هست، که خود قرآن هم به صراحت ازش نام برده، رأی کسانی است که قائل به فقه المعایشه للظالمه، میگن نه زندگی مسالمت آمیز باید باشون داشت، کارشون نداشت، توجه دارید. و اصلا نفس این که این اصلا خروج حرامه، همین خاطر امام حسین علیه السلام رو خارجی معرفی کردن. خب حالا افرادی که این نظر رو دارن کیا هستن؟ من اسامیشون میبرم. یکی عبدالله ابن عمره که عرض کنم خدمتتون در ایشون رفت پیش عبدالله ابن مطیع وقتی که حاکم بود از طرف یزید ابن معاویه، عبدالله ابن مطیع رو گفتش که عرض کنم خدمتتون، خب این حاکم ظالم بود، رفت گفت من اومدم با تو بیعت بکنم، چون من مات و لیس فی عنقی بیعتن، مات میتتن جاهلیه. یکی دیگه عبدالله ابن امرآس هست. امرآس یه پسری داشت به نام عبدالله، ایشون هم جز تئوریسین های همین، یه مقدار یه مدت درس خونده بود، شد جز تئوریسین های این قضیه، همین معاشد بازو. حسن بصری که متوفای 110 قمری است، ایشون هم باز همین رأی داره. سفیان سوری که جز صوفیه اون زمان بوده. علی ابن مدینی، بخاری حتی در آثارش و نووی که در شرحش بر صحیح مسلم داره همینو مطرح کرده که اگر یک حاکمی عرض کنم فاسق بود، میگه و اما الخروج علیهم، یعنی خلفا، و قتالشون، فحرام به اجماع المسلمین، و این کانو فسقتا ظالمی، ولو فاسق باشن، ظالم باشه. و اجمع اهل السنه انه لا ينعزل السلطان بالفسق، بخاطر فسقش عزل نمیشه. ابن حجر، بله؟ نه ببینید، این تعبیر که یه وقت یه فسقی انجام داده این عزل نمیشه، درست، اما این که بگه و ان کانوا فسقا ظالمین، فاسق ظالمن، یعنی معلومه مشیش مشی فسق و ظلمه، خیلی فرق میکنه. ابن حجر در شرحش بر صحیح بخاری باز اینو داره، میگه فقط یه استثناء، اذا وقع من السلطان الكفر السریع، اذا وقع الكفر السریع باش باید مقابله کنی، و حالا افراد دیگه ای رو، اینا دیگه شخصیت های مهمی بودن که خدمتتون عرض کنم. محمد ابن عبدالوهاب که پدر وهابیت هست باز همین رأی رو داره، و لذا الان که میبینید مثلا همین وهابی ها در عربستان میگن مثلا حکومت آل سعود، خب بله ظلم میکنن، گاهی خود حق دیگران میخورن، اموال عمدتا در اختیار خودشون هست، اون زندگی های تجملگرایی برای خودشون ساختن، ولی میگن خب نباید با اینا مقابله کرد، حرامه، خروج حرامه، و لذا باشون مقابله نمیکنه. این فتوایی است که در اهل سنت ان رواج داره. تتمی بحث بمونه ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل
مقابله و انکار همراه با خروج در مقابله
دیگه مراتب، گفتم با جوب امن از میگه با مراتبش، یه وقتا واقعا مستا خروج
میکنه باید،
بله بله
خروج کنه،
بله
حاجا ضروری دی من اینا باید همه فرق قبول داشته باشم.
ببین ضروری دین با ضروری مذهب اینه که مذهب باید همه مذهب مثلا شیعه قبول داشته باشه. شما تمام فقه ها رو بگردید ببینید از صدر اسلام تا کنون، همه میگن حاکم اسلامی باید یک سلطان اسلام که مشروعیت دارد، پیامبر و امامانن و اونایی که امام منصوب کردن، و سریعا گفتن اونایی که منصوب کردن فقه ها جامعه شدن.
خب پس ضروری مذهب نه،
حالا ما ضروری دین که بگم مقصود همینه. البته اینم داشته باشید، مثلا شما کتاب های الاحکام السلطانیه رو ببینید، میگن که باید خلیفه مسلمین کسی باشد که مشروعیت داشته باشه، عالم باشه، مدبر باشه، شرایط رو قشنگ میگن. این بحث خب وقت منافات با این بحثی که الان داشتیم نداره. میگن حالا اگر یه ظالمی اومد حکومت رو به دست گرفت، این فرع دیگه است. پس اولا باید حاکم اسلامی عالم باشد، عادل باشد، فلان باشد، همین رو میگم. یعنی شما فخر رازی رو ببینید، تفتازانی رو ببینید، ماوردی در احکام سلطانی، همشون بدون استثنای شرایط رو میگه. یعنی جزء ضروریات همه علمای اسلام از شیعه و اهل سنت. ولی اهل سنت اینجا از شیعه جدا میشن. حالا اگر حکومتی مثلا به زور یک ظالمی به دست گرفت چیکار باید کرد؟ باید خروج کرد یا نه؟ مقابله کرد، نفیش کرد، نهیش کرد؟ اینا قبول نمیکنه.
خب بعد هم اگه خروجش مستلزم مثلا ضرر و مثلا مشکل جسمی اینا بشه،
انشاءالله ده لا تقیت فی الدین، لا تقیت فی الدین
اندره تخصصا از این اصل... ضرر خارج.
بله خارج شد، چون در واقع لا تقیت فی الدین داریم دیگه. لا تقیت فی الدین حاکم بر اون لازم. مثلا خام شما بدی ضرر مالی پیدا، مالت کم میشه دیگه. و حاکمیت داره حکم خمس بر لازم.
زاد این جریان این نامه که